بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان خوب بیننده، همراهان دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر جا هستید. خیلی خوشحالیم خدا باز هم توفیق داد، عمری داد خدمت شما رسیدیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما باشیم. توی این برنامه راه‌های ارتباطی هم همین الان آقای خلیلی زحمت میکشن برای شما زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون 301200 و همچنین شماره یکی از طریق فضای مجازی شما میتونید ارتباط داشته باشید. این دوتا راه هست و راه جدیتر و اصلیتر تلفن ها هست که شما میتونید تماس بگیرید به صورت زنده، خودتون سوالتون رو مطرح بکنید، چون بعضی وقتا ممکنه در پیامی که میفرستید پیام روشن نباشه، سوال واضح نباشه. وقتی خودتون تماس میگیرید و سوال میپرسید خیلی ساده تر و راحت تر ما میتونیم سوال شما رو یادداشت بکنیم و انشالله در برنامه پاسخ بدیم. پس منتظر سوالات شرعی و احکام شما هستیم. جناب استاد دهی‌طور سلام به شما، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور به صورت قضا دیروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، ما توفیق نداشتیم در خدمت بینندگان عزیزمون باشیم، اشکالی نداره، جشنها انشالله ادامه داره و تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت با سعادت این بانوی بزرگوار و اساره خلقت رو. و خیلی کوتاه یه جمله از یک روایتی است که اخیراً دیدم اینو در بهار مرحوم مجلسی، خیلی روایت طولانی، من یه فقط جمله‌ش رو می‌خوام بگم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا سلمان حب و ابنتی فاطمه ینفع فی 100 مواطن. خیلی عجیبه، راجبه هیچ کس ما نداریم همچین چیزی، هیچ کس. فرمود محبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها 100 جا به دردتون می‌خوره. ایسرها، این سجا آسونترینش کجاست؟ مرگ.
چه تازه خودش چقدر سخته.
بله، تازه آسونش اینه. 6 تا شو حضرت فرموده، اگه نمیدونم یادم بشه. الموت والقبر والصراط والمحشر والمیزان. 5-6 تا شو فرموده. فرموده آسونش اینه که تو موقع جان دادن، شب اول قبر، روز محشر، اندل میزان یعنی ترازوی اعمال و پل صراط و و و اینها، خلاصه این محبت از زهرا
های علوی هم خیلی سری روایت آورد.
خیلی ممنون و متشکر، خیلی خوب. بله،
ول محاسبه آخریش،
علم ول محاسبه، 5 تاش یادم بود، یکیش یادم نبود. بله، حالا میبینید که روایت مقدار طولانی ولی این تیکش خیلی مهمه. 100 جا این محبت به کار ما میاد که انشالله همه ما علاوه بر این که محب اون حضرت باشیم، عامل به دستوراتشون هم باشیم که حتما سعادت دنیا و آخرت نصیبمون خواهد شد.
خیلی عالی. و یه نکته خیلی جالب که در اکثر روایات اومده که بحث وقتی میخواد حالا جایگاه و مقام و منزلت حضرت صدیقه طاهره بیان بشه، بحث نارضایتی و غضب فاطمه هم بعدش میاد که هر کسی فاطمه ازش ناراضی باشه بهش غضب کرده باشه. خلاصه
همین روایت هم
بله تو همین روایت مخصوصا الان من دیدم پایین روایت رو خلاصه جایگاهش معلومه کجاست دیگه، و این هم نشان این جایگاه و مقام منزلتی است که حضرت صدیقه داره. و میشه همین الان یه لحظه به دلامون نگاه کنیم؟ بله، یه لحظه به دلهامون نگاه میکنیم، ببینیم سرشار از محبت حضرت صدیقه طاهر است. الهی شکر، الحمدلله رب العالمین. و این چقدر برامون مفیده که صد جا به قول پیامبر به دردمون میخوره. راحت‌ترینش اینایی که تازه خودش حل کردیم چقدر سخت و مشکل هست. الحمدلله مواظب این محبت باشیم. خلاصه یه وقتی دزد داره یا سارق داره میان از ما میخوان بگیرن این محبت رو، و باید خیلی مواظبش باشیم. بریم سراغ سوالات شرعی و احکام. آقای اکبری استاد سوال پرسیدن که گاهی اوقات تسبیحات اربعه را در رکعت سوم سه بار و در رکعت چهارم یک بار میخوانم، اشکال داره؟
عیب نداره، یک بار واجبه، سه بار مستحب. بنابراین تو یه رکعت به واجب اکتفا میکنه، تو یه رکعت هم مستحب هم رعایت میکنه، اشکال نداره. مثل اینکه آدم تو یه رکوع فقط ذکر واجب میگه، تو یه رکوع هم ذکر واجب رو میگه، هم مثلا یه صلوات هم اضافه میکنه، اشکالی نداره.
خب اللهم صل علی محمد و آل محمد، بهانه بود که یک صلوات هم بر زبانمون جاری کنیم. خواهر بزرگواری گفتن شوهر من از خونه اذان میگه، همزمان من نماز میخونم، نمازم مشکلی نداره؟
همزمان یعنی همزمان با اذان رسانه دیگه.
شوهرش اذان میگه حالا؟
خب میدونم کی اذان میگه،
حتما موقع اذان دیگه.
خب اگر همزمان با اذان رسانه است یا مثلا مسجدشونه اشکالی نداره. در هر صورت مهم اینه که انسان وقتی میخواد نماز بخونه یقین داشته باشه که وقت شده. اگر مؤذن، چون قدیما که رسانه نبود، خب مؤذن
رادیو تلویزیونی نبود،
مؤذن بود، اگر مؤذن شخص وقت شناسه که خب اذان میگه، انسان اطمینان میکنه که وقت شده، بله میتونه نمازش رو بخونه.
از شود سال بعدی 913 چهارشنبه پایینشون 26-33 گفتن نماز برای پدر و مادر چگونه خوانده میشود؟ آیا مختصرتر از نماز خودمان خوانده میشود؟
منظورشون نماز غذاست دیگه، نماز غذای پدر و مادر. نماز غذا قانونش مثل نماز عداست، هیچ کم و اضافه ای نداره، هیچی. فقط یه چیز با هم فرق توشون هست و اونم این است که نماز عدایی وقت خاص داره، نماز غذایی وقت خاص نداره. شما در نماز غذا آزادی، هر وقت دوست داری بخون، ساعت 10 صبح وایسا نماز غذا بخون، مثلا شب خوابت نمیبره پاشو ساعت 2 بعد نیمه شب نماز غذا بخون. و الا خود شکل و ماهیت نماز غذا مثل نماز عداست، هیچ فرقی نمیکنه. هر جوری که تو نماز ادایی چی مستحبه میتونید نخونید، تو نماز غذا مختصرش بکنید، یعنی اکتفا کنید به واجباتش. قنوت هم نمیخوای بخونی، قنوت هم مستحبه نخون. مثلا میگم تسبیحات اربعه هم الان نقل کردیم، تو رکعت مثلا سوم چهارم یک بار بگو، اشکالی هم نداره.
بسیار عالی. یه خواهر بزرگواری از یکی از کشورهای خارجی داره آن آمریکا برام پیام فرستادن، گفتن ازدواج مرد مسلمان با زن مسیحی جایزه؟ میشه
عقد موقت، اشکال نداره، ولی عقد دائم خیر. من اینو توضیح بدم، ببینید ما دو جور ازدواج داریم، یه ازدواج موقت، یه ازدواج دائم. ازدواج موقت یعنی که یه مدت خاصی با یک مهریه خاصی زمان تعیین میشه. خب این رو میتونه مرد مسلمان با زنی که اهل کتاب است، ببینید اهل کتاب است،
مسیحی یعنی
مسیحی یهودی زرتشتی، با اینا میتونه ازدواج موقت کنه. ولی ازدواج دائم همیشگی با زنان اهل کتاب، مرد مسلمان با زنان اهل کتاب بنابر فتوای مشهور آقایون مراجع، مشهور آقایون فقها نمیشود. این مال اهل کتاب. خب غیر اهل کتاب چی؟ غیر اهل کتاب مثلا بوداییه، مثلا اون خانم هندوه، این رو دیگه به هیچ وجه مرد مسلمان نمیتونه با چنین خانومی ازدواج بکنه، چه موقت باشه چه دائم باشه.
بسیار عالی. عرض کنم که پرسیدن که اگر فراموش بکنیم تشهد نمازمان را بخوانیم وظیفه ما چیست؟
خب که یادش بیاد، اینا باید زمیمه بکنن. تشهد رو فراموش کردم، بعدم تشهد کی؟ تشهد رکعت دوم بوده یا تشهد آخر بوده؟ خب چه یادم بیاد، ایناش همه مهمه. اگر تشهد رکعت دوم رو مثلا تو نماز مغرب یا تو نماز مثلا ظهر، عصر، عشا اینا
درسته
فراموش کرده، چه یادش اومده تو رکعت سوم؟ کجا رکعت سوم؟ قبل رکوع؟ اگر قبل از رکوع باید باشه بشینه تشهدشو بخونه، دوباره پاشه رکعت سومشو انجام بده. اگر تو رکوع و بعد از رکوع یادش اومده، خب چاره نداره دیگه، کار نمیتونه بکنه، چیکار بکنه؟ تو رکوع یادش اومده، بفرمایید چیکار بکنه؟ دوباره برگرده بشینه تشهد بخونه که نمیشه که. اگر در رکوع یا بعد از رکوع یادش اومد، نمازشو ادامه بده، نمازش درسته، سلام نماز رو که داد، همون تشهد رو که یادش رفته بخواند. یعنی بعد از سلام نماز سر از قبله برنگردونه، کاری که نماز رو باطل میکنه انجام نده، سلام نماز داد بگه الحمدلله اشهد و لا اله الا الله، تشهدی که فراموش شده بود بخواند، بعدم دو سه سجده سهوا به جا بیاورد. این مال وقتی است که تو رکوع یا بعد رکوع یادش اومده. قبل از رکوع یادش بیاد کاری نداره که، قبل از رکوع یادش بیاد بشینه تشهدش رو بخونه، بعدم پاش بقیه نمازش ادامه بده.
خدمتتون عرض بکنم که سوال بعدی که به دست ما رسیده، گفتن برخی از فروشندگان دام زنده یکی دو روز قبل از معامله آب فرابان و دارو و غذای اشتها آور به دام می‌خورانند تا افزایش وزن کاذب پیدا کند و آنچه حیوان خورده نیست تبدیل به گوشت نمی‌شود. این کار درسته؟
غش در معامله. توضیح بدم، غش در معامله یعنی فریب، حالا یا غش بعضی می‌خونن یا غش در معامله، گناه، کار حرامه. و تو روایت هم داریم از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من غش مسلمن فلیس مننا، یعنی کسی که فریب بدهد در معامله از ما نیست. آقا ادعا نکنه که من مسلمانم، تو معامله فریب داده برای دو قرون پول اضافه تر، و عرشت تو مرغ هم همین کارو گاهی میکنن دیگه، آب میبندن بهش، یعنی مرغ میارن از کشتارگاه. البته الان کمتر، دلیلش هم این است که الان مرغا بسته‌بندی پلاستیکیه دیگه، کمتر این کارو میکنن.
آب بریزن توش خلاصه آره. معلوم
ولی قبلا نه بسته‌بندی پلاستیکی نبود، می آوردن اینا رو تو این بشکه‌های 220 لیتری آب میبستن، یه آب به خودش میکشین، مثلا که چی 200 گرم سنگین‌تر بشه، مثلا فرض کن 1000 تومان 2000 تومان اضافه تر بخورن، خب این لقمه حرامه دیگه، غش در معامله است. و به قول خودشون این که گوش نمیشه به تن این گوسفند که اضافه وزن کاذب پیدا میکنه، به اندازه که اضافه وزن کاذب پیدا کرده مالک اون نمیشه. من مثال میزنم، مثلا گوسفند میکشن اینا 50 کیلوه، بابا این خود فروشنده میدونه که 10 کیلوش گوش نیست، کاذبه بی خوده. خب 50 کیلو رو اگر مثلا فرض کنید فروخته کیلویی، مثال میزنم کیلو 40000 تومان مثلا، خب 50 کیلوش میشه چقدر میشه؟ فرض بفرمایید 50 کیلوش میشه 2 میلیون، درست شو؟ 10 کیلوش اگر کاذب باشه میشه 400000. 400000 تومان نمیتونه بگیره.
خب حالا گرفته مثلا خرج کرده این آدم،
باید برگرداند به صاحبش اگر میشناسه، اگر نمیشناسه میشه مجهول المالک، مالکشو نمیشناسه، مجهول المالک، باید اون رو رد مظالم بده به فقیر، رد مظالم. کار سخت میشه خلاصه.
بله. خیلی نکات مهمی، مخصوصا تو شرایط فعلی که بر صورت مردم در شرایط سخت اقتصادی هستن، فشار هستن، گرونی و چیزای دیگه هست، اگر رعایت نکنن بعضی از این فروشنده ها، حالا تو جاهای مختلف، ما حالا مثال این دوست بیننده ما در مورد فروش گوسفند و خیلی مثالهای دیگه هم میتونه داشته باشه، حواسمون باشه خلاصه وقتی لقمه حرام سر سفره زن و بچه نبریم. استاد 9334 شماره پایانشون 5654 سلام فرستادن خدمت شما، تشکر کردن.
علیه السلام و رحمت الله.
گفتن که امیدوارم که حال شما خوب باشه، من علی جعفری هستم، فعلا مقیم کرج هستم، خونه بابام ورامین هست. من قرار بود که 10 روز اونجا باشم اما کار واسم پیش اومد برگشتم.
درست.
اون 4 روز نمازم رو تمام خوندم، درست انجام دادم؟
بله بله، قانونش اینه، اگر کسی قصد کرد یه جایی، یعنی بنا داشت، تصمیم داشت که 10 روز بماند، شروع کرد به نماز 4 رکعتی خوندن، اون قصد 10 روز کرده دیگه، بعد یه مسئله براش پیش اومد، بهش تلفن زدن گفتن که کار ضروریه بیا، به قول ایشون 4 روز مونده، خب میخواد بره، نمازایی که خونده درست بوده و تا وقتی هم هست و از همونجا هم خارج نشده، نمازهایی که میخواند بازم نماز 4 رکعتی بعد بخونه، نماز تمام بخونه، ولی اون که وقتی میخواد بره بیرون میبینه 4 روز بیشتر نمونده، 5 روز میمونه. مهم اینه که قصد 10 روز داشته و نماز 4 رکعتی هم خونده بوده.
درست.
نمازش درست.
پس کاری که انجام دادن درست بوده. چقدر خوبه که آدم مسئله شرعی خودشون رو بدون آدم، بعد وقتی که باش مواجه میشه کارش رو درست و صحیح انجام بده. بعضی وقتا ما مثلا نمیدون مطالعه بکنیم، یه رساله‌ای برداریم احکاممون رو بخونیم، یه مسئله برام پیش میاد درست انجام نمیدیم، چند روز گذشته تازه مثلا یک روحانی امام جماعت کسی رو میبینیم از این سوال میکنیم، اون موقع این خیلی مهمه که ما مسائلمون رو بدونیم. آقای محمد نژاد از تبریز هم برام پیام فرستادن، گفتن از زن اول مرد دو تا فرزند مانده.
بله.
سوال این است که آیا این فرزندان به مادر و پدر زن دوم این آقا محرم هستن یا نه؟
نه، محرم نیستن. محرمیت عنوانهای خاص داره، یعنی باید اون عنوان حتما محقق بشه. ببینید،
یعنی میشه پدر و مادر زن بابا.
مه همین، خود اون عرض میشود خانم دوم محرم بهشون، چون زن بابا، زن بابا یکی از محرم ها هستن. اما دارید شما جز محرم ها طول ساله ها مادر زن بابا، مثلا مادر زن بابا به اون پسر محرمه، یا پدر زن بابا به اون دختر محرمه؟ نه، جز محرم ها نیست.
بسیار خوب، تلفن داریم. ما تشکر میکنیم از عزیزان خوب بیننده‌ای که لطف میکنن، تماس میگیرن، به صورت زنده سوال شرعی خودشون رو میپرسن و در محضر جناب استاد وحیدپور پاسخگو هستیم. سرکار خانم قدیمی از قزوین پشت خطن. خانم قدیمی به شما سلام میگم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. تشکر میکنیم از برنامه‌تون، تشکر میکنیم از حاج آقا وحیدپور، زحمت
میکشن،
سوالا جواب سوالای ما رو میدن. دستتون درد نکنه، ممنونیم از برنامه‌تون. خواستم بپرسم چرا فرزند در حال حیات پدر مرحوم میشود، ارث پدری او به فرزندانش نمیرسد؟ دست شما درد نکنه، ممنون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. منتظر باشید انشالله جناب استاد پاسخ میدن. سوال دوم، نفر دوم، آقای کریمی از کرج پشت خطن. آقای کریمی به شما سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
شما و آقای رئیس سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام.
آقای جان، میخواستم یه سوالی بکنم. فرض بفرمایید یه کالایی رو من بخرم به 1000 تومان، این رو با یه سند دو ماهه، حالا چک یا سفته، این رو بیام نقدن بپوشم فرض بفرمایید 800 تومان، مشکلم رو بخوام حل بکنم، بعد سر اون دو ماه هم اون پول اون بنده خدایی که ازش گرفتم مثلا چک یا سفته رو پرداخت بکنم، میخواستم ببینم این ربا هست یا نه. یه سوال دیگه هم داشتم راجع به این، اگر امکان داره کتاب عصر ظهور، میخواستم ببینم این روایاتی که این علامه کورانی توی این کتاب گفته، میخواستم ببینم تا چه حد صحت داره، میشه بهش اعتماد کرد یا نه.
آقای کریمی عزیز، ما ممنونیم از شما. ما سوال اول شما رو فقط جواب میدیم که سوال شرعی هست، این سوال رو بگذارید برای برنامه جمعه شبها، تماس بگیرید اونجا پاسخ سوالتون رو دریافت بکنید. خب استاد، سوال اول که خانم قدیمی پرسیده بودن در مورد ارث پدر.
ببینید، ارث طبقات داره، ارث قانون داره، قانونش هم در قرآن، مخصوصا ارث از اون احکامی که در قرآن زیاد آیه داره و در روایات. طبقاتش هم به این صورته که اگر کسی از دنیا رفت، طبقه اول فرزندان هستن و پدر مادر. خب حالا ایشون سوالش این است که مثلا حسن در زمان باباش از دنیا رفته، خب حسن که دیگه ارث نمیبره، قبل از بابا مرده،
درسته
ارثی نمیبره. خب بعد که پدر این حسن میمیرد، نوه ها باید ارث ببرن؟ قاعدتا نباید ارث ببرن دیگه، به چه عنوانی باید ارث ببرن؟ چرا؟ چون وقتی پدر این حسن میمیرد، بچه داره دیگه، یعنی عموی این بچه ها،
بله،
عموها و کی؟ عموها، اونا باید ارث ببرن و پدر و مادر میت، پدر و مادر میت و فرزندان میت، نوه ها چون طبقه
نیستن،
زمان نوه های استن. بله، یه وقت است که نوه ارث میبره. کی؟ زمانی که کسی که از دنیا رفته فرزند داشته، ولی الان که از دنیا میره فرزند اصلا نیست، فقط نوه ها هستن، اصلا فرزندی.
بعد اونجا دیگه هر کسی،
اونجا بله، اونجا نوه ها هر کدومشون سهم پدر یا مادر خودشونو میبرن، ولی در اینجا که میت فرزندانی هنوز داره، فقط یکیش قبلا مرده، والا فرزند الان داره، فرزند الان داره دیگه، نوبت به نوه ها نمیرسه.
گفتن که آقای کریمی مثلا یک کالایی رو آدم نسیه میخره 1000 تومان، من نقد میفروشه 800 تومان.
این دو صورت داره، یه وقت است که این دو تا معامله بین همین دو نفر تکرار میشه، یه وقت نه، اگر به این دو نفر تکرار نمیشه، یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید بنده از جناب عالی جنسی رو نسیه خریدم، تموم شد، درست دیگه، میشه مال خودم، به شما بدهکارم، چکم بهتون دادم.
بله
چون خیلی اتفاق میفته. بله. دیگه مغازه داره دیگه، جنسا رو معمولا نسیه میخرن، چکم میدن، میاره تو مغازه‌اش، به مشتریاش نقد میفروشه. این چه اشکالی نداره؟ هیچ اشکال نداره. اما یه وقت است که این دو تا معامله بین همین دو نفر اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی من میام جنس رو از شما نسیه میخرم،
به خود
من به شما میفروشم. گاهی این اتفاق میفته به خاطر فرار از ربا. فرار از ربا چرا؟ چون اگر شما بخوای پول به من قرض بدی، بخوای سود بگیری، حرامه. وقت میگه راهش چی چیه؟ راهش این است که ما اینجا دو تا معامله نقد و نسیه انجام بدیم. خب دو تا چه جوری؟ دو تا معامله نقد و نسیه. من رو ماشین مثال میزنم. مثلا میگم که آقای اسماعیلی شما ماشین تو میفروشی؟ میگه بله من میفروشم. بله میفروشم. خب اب نداره، من نقد میخرم. نقد میخرم، پول میدم به شما. خب پول دادم. پول دادم به شما، بعد شما میگی که خب حالا ماشین منه که شما خریدی، من ماشین میخوام زیر پام باشه. میگم اب نداره باش، دوباره به شما میفروشم. چجوری به شما میفروشم؟ نسیه بش. پول مال شما،
درست.
پول نقدو ببر. خب نسیه، نسیه چقدر؟ مثلا فلان مقدار. این دو تا معامله است. یعنی شما هم به پول رسیدی در واقع، هم ماشینت هم داری، مثلا ماشین رو الان داری ولی بدهکاری نسیه، درست شد؟
بله.
خب این به جای این که الان من پول به شما دادم دیگه، چون نقد خریدم، به جای اینکه پول که به شما دادم قرض بدم و ربا بگیرم، نه نه این کارو نکردم، فروختم خریدم. اینه در اینجا، در یه صورت درسته، در یه صورت درست نیست. این که ایشون فرمودن ربا میشه یا نه، اینجا شبهشه.
درست.
اینجا اگر واقعا شرط بشه، یعنی چی؟ یعنی اینکه بنده ماشین رو از شما میخرم، نقد پولش هم به شما میدم، ولی شما شرط میکنی، میگی آقا به شرطی من دارم بهت میفروشم
که بفروشی به من،
دوباره به من بفروشی، این نمیشه، این فایده نداره. ولی اگر نه، دو تا معامله جداست، مستقل آزاد هستن، من ماشین شما رو خریدم، پولش هم به شما دادم، بعدم شما میگی که آقا من متقاضی ام، واقعا اگر ماشینی که بهتون فروختم دوباره به من میفروشی نسیه که من اقساطی بدم، بسم الله، میگم اب نداره باش، آزادم هر دو، شرط نشده، دو تا معامله مستقل، نه اینم هیچ اشکالی نداره.
در واقع میتونیم بگیم که به طور کلی حلاله و مشکل نداره، جایزه.
بله.
به شرطی که اون شرط نباشه.
بله بله بله. الزام در کار نباشه.
نباشه. بله. بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکر. عزیزی گفتن که 912 چهار شماره پایانیشون 3426. اگر کسی بعد از وضوء دست چپ انگشتان دو دست چپ و راست را در هم کند و بعد مسح بکشد، آیا وضوء صحیحه؟ مثلا دستا رو شسته اینجوری، دست رو داخل هم بکنید، بعد مسح بکشید.
نه صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی دست چپ رو شستید، تمام شد.
بله.
باید با رطوبت باقی مونده کف دست چپتون مسح پا رو میخواید بکشید، با رطوبت کف دست راست هم میخواید مسح سر بکشید، مسح پای راست بکشید. الان شما وقتی میخواید مسح سر بکشید، رطوبت این دست هم قاطی شده.
آها.
رطوبت این دست وقتی قاطی شد، خب میخواید مسح پات هم بکشید، باید اشکال پیدا میکنه، هم تو مسح سرت اشکال پیدا میکنه، هم تو مسح پای راستت، هم تو مسح پای چپت، چون این آبا نباید قاطی بشه با هم. این آب دست راست مال مسح سر و پاست، این آب کف دست چپ هم مال مسح پای چپ، اینا نباید قاطی بشه.
حالا سر یه وقتی مثلا من دیدم گاهی بعضی وضو میگیرن، مثلا صورت رو شسته، دست راست دست چپ میخواد مسح بکشه، حالا مثلا جوراب رو از پا در میاره، جورابشو در میاره که بتونه مسح پاها و مسح سر و پاها رو بکشه، یا مثلا سر رو هم کشیده بعد موقع پاها، آره، بعد به واسطه این در آوردن جورابا، بالاخره جورابا پارچه‌ایه، این خیسی دست‌ها از بین میره، این باید چیکار بکنه؟ اولا مسحش درسته درست نیست؟
اگر رطوبت کف دست اونقدر زیاد هست که وقتی جورابم در میاره رطوبت باقیه، باقیه به این معنا که شما وقتی مسح سر می‌کشید باید اثر بگذاره. اثر بگذاره یعنی چی؟ یعنی موی سر مرطوب بشه، و الا اینقدری نیست، موی سر خشک میمونه، این فایده نداره، این فایده نداره. یعنی اگر رطوبت دست از بین بره، منم تعجب میکنم واقعا، بعضی دیدم هم این کارو میکنن. خب قبل از وضو شما جورابتو درو، حالا توی وضو داره جوراب در میاره، بعد مسح سر میکشه، بعد تازه جوراب چپو در میاره، بعد مسح پا. خب چرا این کارو بکنه؟ این قاعدتا رطوبت دست رو از بین میبره. اگر رطوبت از بین بره، وقت دیگه وضو باطله.
بعد نمیتونه از جای رطوبت بگیره برای اینکه
نه اون مال اینجا نیست،
مال کجاست؟
نه اون مال جاییست که به صورت طبیعی مثلا هوا گرم بود تابسون به صورت طبیعی شما وضو رو گرفتی، طولش هم ندادی ولی اینقدر گرم بود که اومدی دیگه مس بکشیدی دی رطوبت به اون صورت کف دستت نیست، اونجا گفتن که از محاسنش.
آها.
چون رطوبت معمولا لای مو میمونه، از محاسن یا از ابرو مثلا یکم بگیره مس.
حالا مثلا فرض بفرمایید با دست راست مسح سر رو کشیدم، دیگه به خاطر اینکه مسح سر کشیدم دستم هیچ خیس نیست، اینجا چی؟ اینجا
اگر به صورت طبیعی باشه عرض کردم میتونه رطوبت رو از محاسن بگیره، پای راستش رو مسح
میکنه،
اونت نداره.
بسیار عالی. اما بریم سراغ تلفن بیننده بزرگواری که پشت خط هستن. سرکار خانم صالحی از لنگرود. خانم صالحی سلام به شما، بفرمایید.
سلام خدمت های وحیدپور شما مجری محترم، خیلی ممنون.
و علیکم سلام و رحمت الله.
سلامت باشید.
من چند تا سوال دارم، یکی درباره وضو گرفتن یه انگشتر یا یه علنگوهای پرپهنا دست خانم هست، این وضو اشکال داره یا نه؟
بله.
دومیش وضو گرفتن توی محیط توالت، حالا دستشویی همه تو محیط توالته یا حتی هم حمام اون دستشویی که گوشش گذاشتن یه توالت فرنگی هم اومدش، آیا هیچ اشکال داری یا نه؟ بعد هنگام سجده تو رساله نوشته کف دست روی زمین قرار بگیره. آجا مثلا این انگشتا مثلا یه تصویر قسمت انگشتا دست آدم باشه یه صلوات شمار باشه، این اشکال داره؟ کف دست کاملا قرار نه، فقط انگشتا بالا باشه کف دست روی زمین باشه،
درسته؟
بعد اون کفاره روزه رو میتونیم به جای اون پول برنج یا مکارونی بگیریم بدیم به یه فقیر یا نه؟ خیلی ممنون از برنامه.
خواهش میکنم. منتظر باشید انشالله جناب استاد پاسخ میدن. خدا نگهدار. خب استاد سال اولشون در مورد وضو بود، انگشتر بعضی وقتا دست آقایون یا خانما هست یا خانمهایی که علنگو، علنگو هم خیلی هم مثلا به دست چسبیده، موقع وضو چی باید بکنن؟
صورتهاش مختلفه. یه وقت علنگو به قول شما به دست چسبیده، یعنی اینقدر تنگه واقعا آب رو عبور نمیده، این دیگه تشخیصش با خودشه، تشخیص موضوع با خود مکلفه.
بله.
اگر واقعا به نظر میرسه که این علنگوه اینقدر تنگه که آب زیرش نمیره اصلا، چسبیده، بعید میدونم حالا اینجوری باشه، چون معمولا علنگو بالا پایین میره به این صورته، آب رو وقتی میریزه اگر از زیر علنگو عبور میکنه کافیه، یعنی به پوست دست میرسه کافیه. و همچنان انگشتر، انگشتر هم اگر روان باشه، یعنی جوری باشه که
به چرخ راحت
آب از زیرش عبور بکنه کافیه. چون ملاک این است که در وضو و غسل آب به پوست برسه، مانعی وجود نداشته باشه. خب اگه این انگشتر روان باشه یا علنگو هم روان باشه آب زیرش عبور بکنه به پوست برسه، بله. اما اگر نه خودش تشخیص میده، من حال اینجوری مثال بزنم، مثل ساعت‌هایی که بندش دیدید بند فلزی نیست، بند فلزی ها برای آقایون مثل علنگویش که خانوما دست میکنه، ساعت بالا پایین میره، ولی ساعت‌هاییست که بندش مثلا چرمیه، کاملا به دست چسبیده، کاملا از این چیزم داره، چی میگن، قفلم داره،
آره،
هیچ چسبیده، آب زیرش نمیره، این مخواد... حالا ساعت ضد آبم هست مثلا،
بله،
نمیخواد در بیاره، نه این اشکال داره، تشخیصش دیگه با خودش.
بعد یا علنگوی که چسبیده
یا علنگوی که چسبیده، حالا علنگو رو شما حذفش بکنید بگید دستبند،
دستبند
به جای علنگو، دستبند دیگه نه،
آره، سفتم میشه و قفلم داره
قفل شده سفت، آب زیرش نده دیگه نمیشه.
خب حالا اینو اگه نخواد در بیاره باید چیکار کنی که وضوش درست باشه؟
اگر نخواد در بیاره، اگر امکان این هست که بالا پایین بشه، یعنی یکم شلش بکنه، مثلا شلش بکنه، خب ببره بالاتر آب رو بیاره به پایین برسونه، بعدم علنگو دستبند مثلا بیاره سر جاش، اب نداره.
خب سه تا سوال دیگه خانم صالحی پرسیده بودن که ما انشالله جواب میدیم. یه بیننده بزرگی بر پشت خط هستن، معطل نشن خیلی، ما سوالشون رو دریافت بکنیم بعد انشالله ادامه سوالات. جناب آقای گلاب از فارس. آقای گلاب سلام بهتون. آقای گلاب
الو.
سلام علیکم، بفرمید.
سلام علیکم.
یکمی بلندتر صحبت کنید، بفرمید.
سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمید.
سلام علیکم. شما افغانی هستم، قبلا سنی بودم، بعد شیعه شدم، بعد یه خانم ایرانی ازدواج کردم، مدارک چند. الو
صداتونو داریم، بفرم بلندتر صحبت کنید.
آه معتبری هم ندارم که مثلا بریم معذر و معذری بشیم. قبلا سنی بودم، اومدم شیعه شدم. بعد صحبت که میکنیم میگم معذری نشدیم، مثلا صیغه تعیینی خوندیم ولی معذری نشدیم.
خب حالا میخواید ببینید اشکال داری یا نه؟ خب میدونم سوالتون چی الان؟
میگم من مثلا ازدواج کردم با یه خانم ایرانی، مدارک موکم ندارم که بریم معذر، ولی صیغه دائمی خوندیم و ازدواجم مشکلی دارم ندارم مثلا چی کنیم.
خیلی ممنونم آقای گلاب، منتظر باشید انشالله سوال شما رو هم پاسخ خواهیم داد. تلفن داریم بچه ها، خدا نگهدار. خب نمیخواید این سوال رو جواب بدیم به اتاق فرمان؟ باش به اتاق فرمان یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم سوالات رو پاسخ خواهیم داد. مبارک باشه انشاءالله بر شما ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، که این ایام منتسب است به این بانوی بزرگوار. روز مادر پشت سر گذاشتیم، هفته هفته مقام منزلت زن مسلمان، انشاءالله که قدردان نعمت محبت حضرت صدیقه طاهره باشیم. خانم صالحی عرض کنم که از کجا تماس گرفته؟ اون از لنگرود. چهار تا سوال پرسیده بودن، یکشو جواب دادیم. استاد سوال دومشون گفتن وضو گرفتن در محیط محوطه توالت اشکال داره؟
نه اشکالی نداره، نه خیر، باطل نیست. اون تا اینکه آب وضو داخل چاهی برود که به اصطلاح چاه دستشویی، چاه سرویس بهداشتیه، کراهت داره. اون تا الان که همه معمولا اینجوری دیگه، همه چاه ها یکیه دیگه، اصلا فاضل آب شهریه.
آره.
این چاه جدایی وجود ندارد که، این دیگه هیچی دست کسی هم نیست. سابقه بر این خانه ها رو که می ساختن متدینین دغدغه داشتن، یعنی جدا می کردن یه چاهی رو تعبیه می کردن، درست می کردن برای سرویس بهداشتیشون. سوال یکی دو تا فرض کنید که سرویس بهداشتی تو خونه بود، یه چاه مخصوص، چاهی هم برای آشپزخانه و آب وضو. که مثلا شما برنج رو وقتی چلوکش میکنید این آبش توی چاه مستراح نره، این کار سابق میکردن. الان که دیگه فاضلاب شهری و همش یه جا رد میشه و میره دیگه، میره تو تصفیه خونه و تمام میشه. ولی در این حالم اگر کسی چاه هم تو خونش داره و یه دونه چاه داره، یه دونه چاه داره مثلا آب وضو میده، این حرام نیست و وضوش هم باطل نیست.
کراهت هست الان این فاضلاب شهری که هست، کراهت سر جاش هست یعنی؟
بله کراهت سر جاش، چون فاضلاب شهری همه آب نجسا رو میبره دیگه، اون آب هم قاطیش میره.
اینم از اون چیزایی که خلاصه آدما درگیرشن ناخواسته.
ناخواسته.
خب آره، ولی خب حالا مکروه، یه وقتی جاری خیلی نگرانی آنچنانی نیست. و توالت مثلا فرنگی گفتن تو حمام اینا هست چی؟
اشکالی نداره. اینم قبلا ما توضیح دادیم.
آره فرمودید توی
کتاب. بله بله بله. یکی از مکروهات اینه که کسی در حمام ادرار کند، ولی اونی که تو روایات این نیست امروزه، این بوده که کف حمام بنشیند و هم جایی که خلاصه خودشو میخواد شستشو بده. این حکایت از این میکنه که عرف واقعا این رو خوشش نمیاد، لذا مکروهه، ناشایسته. ولی وقتی شما لگن توالت دارید گوشه حمام جداست، اینو نمیگن ادرار کردن در حمام، این خودش جدا برای خودش اون میشه سرویس دستشویی بهداشتی، اینم میشه حمام جداست، این کراهتی نداره.
استاد میتونیم بگیم مثلا شاید این بحث حمام مربوط به اون حمام‌های قدیم عمومی یا
همین حرفم زدن بعضیا؟ بله بله، بعضیا هم گفتن به خاطر اینکه حمام‌های عمومی بوده، عموم استفاده می‌کردن، شرع مقدس این کار رو بد می‌دونه، ولی حرام هم نمی‌دونه. حرام نمی‌دونه به خاطر اینکه خب بعدش آب میاد میره، ولی خب اینو بد می‌دونه که در یک محیط عمومی که دیگران دارن استفاده می‌کنن شما نری تو سرویس بهداشتی، میگه حالا که ما داریم حمام دیگه خودمون آخرش می‌شوریم دیگه، حالا بنشینیم اینجا مثلا فرض کن که چنین کاری رو انجام بدیم. شاید هم از این باب بوده، اصلا مربوط به این حمام‌های خانگی فعلی هم معلوم نیست اصلا شاملش بشه.
اینم سوال دوم. سوال سوم گفتن در مثلا رساله‌های توضیح المثل اومده که موقع سجده کف دست روی زمین باشه. منظور از کف دست چیه؟
خود کف دست کل اینه، حتی
انگشتان.
حتی انگشتان
یعنی باید انگشتان باشه؟
بله بله بله. ایشون گفتن من انگشتان بالا بگیرم، نه انگشتان باید روی زمین باشه، کل این کف دست. کف دست در مقابل روی دسته، این روی دسته درسته، این روی دسته، کف دست کل اینه، از سر انگشتان تا موج باید روی زمین باشه.
من یه جایی می‌دیدم که کف دست اگر این محدوده روی دست روی زمین باشه اما انگشتان نباشه اشکالی نداره.
ممکنه بعضی از آقایون مثلا، ولی مشهورش اینه که نخیر.
همه گیدن.
بله بله بله. هفت موزه. هفت موزه رو وقتی میگن دو تاش کلیه کف دسته.
درست.
کل کف دست.
بسیار عالی. خب خدمتتون که سوال چهارمشون کفاره روزه، گفتن به جای پول مثلا برنج ماکارونی نبدن.
اصلا نباید شما بگید به جای پول، چون پولی که به فقیر نمیخواد شما بدید که. کفاره روزه
اصلا پول نباید داد.
پول نباید داد. کفاره روزه اصلا جنس مواد غذاییه. اگر برنج میخواد بدید بدید، ولیکن اون چیزی که مهمه وزنه. یعنی وزن شما
باید میشه
در نظر بگیرید. بله. یعنی برای هر روزتون 750 گرم. خب 30 روز مثلا دارید، این خانمایی که زایمان دارن، نمیدونم یا بار دارن فلان این حرفا. 30 روز روزه رو خوردن یا مریض بوده مثلا، مریض بوده. خب 30 روز 30 تا 750 گرم میشه چقدر؟ میشه 22 کیلو نیم. برنج که میخواد بده حتما وزن رو باید در نظر بگیره. 22 کیلو نیم برنج مثلا میخواد غیر ایرانی بده، خارجی بده مثلا فرض کنید. خب برای یک ماهش 22 تا مثلا 5000 تومان فرض کنید. 5000 تومان. خب حساب بکنه بده. 5000 تومان حساب بکنه بده. 6000 تومان. برنج ایرانی میخواد بده، مثلا ایشون که دیگه از لنگرود زنگ میزنن، برنج خودشونو میخوان بدن دیگه. برنج ایرانی میخواد بده، وزنه مهمه. ماکارونی میخواد بده
هر روز
750 گرم. ماکارونی هم میشه داد، ماکارونی هم جز مواد غذایی طعام حساب میشه، میشه بده اونم 750 گرم برای هر روز رو در نظر بگیره.
آره دیگه، طبق نکته ای که جناب استاد فرمودن و در احکام هم اومده، کفاره روزه که حالا برای مریضیه یا برای بارداری شیده ای فلانی حرفا، اصلا پول نمیشه داد، وزن اجناس مهمه.
حالا اینو اضافه کنیم یه وقت هم اگر خواست پول بده، به یه فقیری بده که میشناسدش، مطمئنه که این پول رو میره فقط خرج همون مواد غذایی میکنه،
مواد غذایی نون مثلا،
همون مواد غذایی که همون مواد غذایی که مقدارش رعایت بشه.
مثلا پول نون داده نمیتونه،
پول نون داده، پول نون داده که نمیتونه طرف بره برنج بخره، چون نمیتونه اصلا. شما به خاطر مثلا فرض کن 1 کیلو نون مثلا میگم 2000 تومان بهش دادی،
نه یه دفعه برای 30 تا روزه است.
خب برای 30 تا روزه است،
30 تا روزه
60000 تومان،
خب 60000 تومان برش 60000 تومان برنج بخره نمیشه،
نمیشه اصلا، چون به اون وزنه چیز نمیشه اصلا.
خواهم میگه من میخواستم همین رو بفهمم.
همین وزنه رعایت نمیشه. 60,000 تومان چقدر بهش برنج میدن؟ مثلا برنج فرضا مثال میزنیم. برنج خارجی 10 کیلو بهش میدن. دارن که مال سیروس چقدره؟ 22.5 کیلو. خب 10 کیلو که فایده نداره که. پولی بهش بده و مطمئن باشه که پول را میره مصرفی میکنه که مواد غذایی به همون مقدار تهیه میکنه. اون اگر مطمئن باشه اشکال نداره.
خب آقای گلاب از شیراز گفتن که ایشون افغانستانی هستن، اهل سنت بودن، شیعه بود شدند و حالا ازدواج کردن با یه خانم ایرانی، منتها از نظر قانونی نمیتونن محضر برن، چیکار باید بکنن؟ اشکال داره
ای زن و شوهرن، همین که صیغه ازدواج با شرایطش خونده بشه، با شرایط خاص خودش خونده بشه، این دوتا زن و شوهر هستن. بحث قانون بحث محکم کاریه، برای که مشکل پیش نیاد، سند بشه، یه وقتی خلاصه بعدها ممکن است آثاری بخواد داشته باشه، فرزندشون باید ثبت بشه، اون یه بحث دیگه است، بحث قانونیه. خب ببینید قدیم ها که اصلا ثبت نبود، شناسنامه نبود، ولی ازدواج که بود،
بله
200 سال پیش 500. البته در اون زمان ها باز شهود می اومدن یه چیزی می نوشتن، امضا میکردن، ایشون میتونه همین کارم بکنه. که
هم اهالی محلی، شورای محله، بله، بالاخره جایی که
هیئت امنای مسجد، امام جماعت مسجد، اینا گواهی بکنن، امضا بکنن که بعد یه وقتی اگر نیاز شد، مخصوصا برای فرزند که بعداً مشخص باشه که پدر اینه، مادر اینه، اونو داشته باشن، و الا از نظر شرعی ازدواجشون صحیحه.
خب بریم ادامه سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. گفتم من پدر و مادرم به رحمت خدا رفتند، من دخترشون هستم، مجرد هستم، درآمد ندارم، درآمدم از کمیته امداد با یارانه است، خمس باید بدم؟
ببینید خمس مربوط به این نیست که ما درآمد داشته باشیم یا نداشته باشیم، خمس مربوط به این است که سر سال خمسی خودمون چی داریم. البته یه نکته هست، ایشون اگر می‌فرمودن مقلد کیان خوب بود، چون اگر نظر مقام معظم رهبری رو می‌خوان، یارانه و کمکی که کمیته امداد به ایشون میکنه هدیه حساب میشه.
و گفتن چون درآمد من فقط از همین راه هست،
اگر از همین راه باشه و نظره، ببینید و نظره مقام معظم رهبری رو بخوان از ما، میگیم خمس ندارید شما. ولی اگر نظر مراجع معظم دیگر رو بخوان، میگن خب به هر طریقی شما همین رو اگر سر سال اضافه اومد، شرط این که اضافه بیاد، یعنی اولین باری که ایشون مثلا از کمیته امداد شروع کرده به چی، فرض بفرمایید به گرفتن ماهانه، اون میشه آغاز سال خمسی. بعد از یک سال، وقتی یه سال به سال، بعد از یک سال سر همون موقع اگر دیدن اضافه دارن، خمس همون اضافه رو بدن.
در رکعت سوم به جای تسبیح و تربیه میشه حمد خوند؟
مخصوصا بله، نه اشتباه هم، یه وقت حواسش نیست حمد میخونه، بعدم میگه خب دیگه همین حمد کافی، این کافی نیست. ولی وقتی نه،
اگر متوجه شد باید تسبیحات رو هم بگه.
اون شخصی که اشتباهاً حمد رو خونده، اگر حواسش جمع شد قبل از رکوع، اون رو رها بکنه، تسبیحات اربعه‌اش رو بخونه. ولی اگر کسی نه، از اولی که پا شد رکعت سوم، مخصوصاً و عمدن خواست حمد بخواند، اب نداره، چون شخص اختیار این رو داره، تسبیحات اربعه بخواند یا هم بدون سوره ها، حمد فقط، اشکالی نداره.
خب عزیزی 991 چارشون رو پایینشون 2858 گفتم من دو سال قبل کارگر یکی بودم، 1,500,000 تومان مرا نداد، پولشو زرن نداده که در آن زمان 30,000 تومان افغانی میشد، حالا احتمالا مثلا به پول افغانی، اما الان 9,000 تومان میشود، اگر الان بدهد 30 افغانی بگیرم یا 9,000؟
چه پولی را ایشون طلب داشته؟ پول ایرانی طلب داشته یا پول افغانی طلب داشته؟ این شما میتونید بگید که الان معادل دلار میشه مثلا اینقدر، فرض و مثال بزنیم، دو تا نکته است. اگر واقعا قراردادشون پول افغانی بوده، چون نمیدونم ایشون که نگفتن کجا، چون ایشون وقتی اینجوری دارن
به نظر ایران هست،
آها معادل یابی داره میکنه، خب ایران هم که باشه کارفرماش ایرانی بوده که طبیعتا پول ایرانی میخواسته، خب این پول ایرانی میخواسته، پول ایرانی که میخواسته الان ارزشش اومده پایین، اینجوری شما بفرمایید، چون ارزشش اومده پایین، ببین با هم واقعا اگر میخواد طرف بده، اگر بنا نداره بده که خب دیگه چه بحثی داره،
توا نداره،
بله، اما اگر نه بنا داره بده اون طرف، برن با هم مصالحه کنن، یعنی میگه که خب خلاصه ارزش پول اومده پایین، شما چند سال پیش باید به من 1,500,000 میدادی، 1,500,000 اون وقت با 1,500,000 الان یکیه، نه مصالحه کنن به یه مقداری که ایشون هم راضی بشه، این مال این. ولی اگر نه، فرض کنیم کارفرماش افغانی بوده، خب بنا بود اصلا پول افغانی به ایشون بده، ایشون همون پول افغانی رو الان طلب داره، دیگه کار نداره به این که الان به پول ایرانی نمیدونم معادلش چقدر میشه، کار به این نداره، همونی که طلب داره همون رو میتونه بره مطالبه بکنه.
912 4 شماره پایانی 2370 گفتن دختر بنده دانشجوی تهران میباشد، هفته 4 روزش را در خوابگاه میباشد، ما مقیم قمیم، حالا نمازش کامل است چه شکسته؟ البته اکاشیشون گفته بودن مقلده، چه بزرگواری هستن چون اینجا بس نظر مراجع متفاوته.
خب ایشون هر هفته یعنی سفر میکنه،
هفته 4 روز،
هفته 4 روز میره تهران درسته، مستمرن هفته 4 روز میره تهران و میاد. مقام معظم رهبری احتیاج میکنن برای دانشجو، حالا دلیلش چیه بحث تخصصی نداریم، ولی فرمودن که میتوانن اینجور افراد به دیگران رجوع بکنن، بنابراین اگر این دختر خانومشون بخوان رجوع بکنن به دیگران، طبق نظر دیگران همه نماز ایشون رو تمام میدونن. چرا؟ 4 روزه بایت الله مکارم رجوع بکنه، بایت الله سیستانی رجوع بکنه، بایت الله وحید رجوع بکنه، همه اینا نمازشون تمام میدونن، اشکالی نداره.
خب آقای شریفی از تهران گفتن که ما گفتیم حالا توی یکی از پاسخ‌ها که اگر به طور طبیعی بعد از مسح سر دست رطوبت نداشت میتوان از محاسن رطوبت گرفت، آیا میشود از دست ها رطوبت گرفت؟
از دست ها رو همه آقایون مراجع قبول ندارن میفرمایند، لذا این سوال حالا در مورد خانم ها هستن شما بفرمایید.
آره که محاسن ندارن،
محاسن ندارن. اگر ابرو پرپشت باشه که بشه همون یه مقدار رطوبت بگیره که مسح کنه بله، ولی اگر نه خب این چیکار بکنه؟ آیا از اعضا میتونه بگیره؟ یعنی فرض کنید که از دستش بگیره، فرض اگر رطوبت داره، این رو همه آقایون مراجع قبول ندارن، لذا میگن اون وقت احتیاطش به این است که وضو رو دوباره تکرار بکنه،
دوباره وضو
رو بگیره.
خانم یعقوبلو از تهران گفتن در کشتارگاه ذکر بسم الله چگونه باید باشد؟ آیا برای هر یک از حیوانات بسم الله باید گفته شود؟
بله بله، جداگانه، چون ما الان جوری که ما اطلاع داریم اینجوری نیستش که ذبح با دستگاه باشه، یک ذبح با دستگاهه، دستگاه هم دو جوره های اسماعیلی، یعنی یکیش این است که
ده تا مرغ یه دفعه با هم،
ها ده تا مرغ یک کلید که بزنید ده تا مرغ همزمان سر میزنه، این یه دونه بسم الله کافیه، چون یک ذبح در واقع یک ذبح، اما یه وقت هست نه دستگاه اینجوری میکنه فق یه دونه میزنه تموم شد، دوباره مرغ بعدی میاد میزنه، این یکی یکی باز بسم الله میخواد. اگر هم دستی باشه، دستگاه نباشه که معلومه، دستی هم که باشه یکی یکی بسم الله میخواد، متو لازم هم نیست بگی بسم الله الرحمن الرحیم، نه خیر، همین الله هم بگه کافیه، ذکر پروردگار همین،
بعد کلمه الله باید بگی یا مثلا باید...
نه همین الله باید بگی،
خدا چیزای دیگه
نه نه الله رو الله الله باید.
گفتن که من در نمازم یه بزرگوار دیگه ای پیام دادن، من در نمازم خیلی شک میکنم مخصوصا در رکعات نماز، از کجا بفهمم که کسی رو شک هستم؟
کسی رو شک کسی است که سه بار متوالی در یک مورد شک بکنن، سه بار پشت سر هم، مثلا ایشون شک بین 3 و 4 میکنه، خب یه بار شک بین 3 و 4 کرد، بار دیگه هم دوباره شک بین 3 و 4 کرد، بار دیگه هم دوباره شک بین 3 و 4 کرد، همین که سه بار میشه کثیر، سه بار کثیره، سه بار یا بیشتر دیگه این کثیر رو شکه، به شک شیطان نکنه.
بسیار عالی. آقای خانم زندی نگفتن از کجا سوال پرسیدن، تشهد و سلام نماز اگر دو بار تکرار کنیم نماز اشتباه میشه؟
برای چی دو بار تکرار بکنه؟ یه بار اگر صحیح گفته این وسواس میاره، یه وقتی این کم اتفاق میفته که آدم فکر میکنه مثلا تشهد رو درست نگفته، خب بله احتیاط بکنه دوباره بگه، اما اینکه بخواد همیشه دوبار بگه به چه علتی دوبار بخواد بگه؟ احتیاط بکنه؟ یعنی آدم همیشه احتیاط میکنه؟ همیشه که نیاز به احتیاط نداره، این وسواس میاره، نه این کارو نکنه. ولی اگر یه وقتی واقعا عرض کردم شک متعارفه، شک معمولی مثل ماها، یه وقت ممکنه شک بکنیم که درست گفتیم یا نگفتیم، اب نداره، یه وقتی میخواد تکرار بکنه از باب احتیاطش کاری نداره.
حتی ایشون سوالشون دقیقاً اینه که تشهد و سلام و نماز اگر دوبار تکرار کنیم نماز اشتباه میشود. منتها آقای علوی در اتاق فرمان یک روایتی دیگه هم به ذهنشون رسیده. یه نظر این که شاید منظور ایشون باشه که سلام و نماز رو به جای سه بار دوبار بگیم. سه تا سلام و دو تا سلام بگیم.
آه اون یه بحثی دیگه است. سوال عوض شد.
آره میگم کلاً سوالشون اینه. ولی خب حالا
خب ببینید یک سلام واجب ما داریم. یک سلام واجب. سه تا سلامه. سلام اولی که مستحب مو هیچی، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این مال این میمونه، اون دوتا سلام. سلام آخری رو اگر کسی بگه حتما از نماز خارج شده. ولی سلام دوم رو بگه، سوم رو نگه. یعنی میگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، تموم شد. اینو فقط دوتا بگه، یعنی این، یعنی السلام علیک رو گفته که مستحب بوده، السلام علینا رو هم بگه و از نماز خارج بشه. این طبق فتوای بعضی از آیون فقها ها شخص را از نماز خارجش نمیکنه. این همین تو نماز باید چیکار بکنه؟ باید حتما السلام. پس اینجوری شد نتیجه، میتواند دومی رو نگه، اولی رو هم نگه، همون سلام آخر رو بگی بره. اینجوری بله میتونه. میتواند اولی رو نگه مستحبیه، دومی رو بگه، سومی هم بگه. که میگه میتونیم دوتا بگیم؟ بله میتونیم دوتا بگیم. دوتایی اینجوری میتونه بگه، دوتایی چجوری هم میتونه بگه، اولی و
آخری.
اینجوری هم میتونه بگه به این صورت، ولی اولی و دومی رو فقط بگه، سومی رو نگه، این کفایت نمیکنه.
خب آقای بصیرپور از شیراز گفتن خواندن آیه در سجده چه حکمی دارد؟ مثلا البته نمیدونم این آیه که نیست، یا هادی اهدنا الصراط المستقیم، اینجوری بگیم
اهدنا الصراط المستقیم آیه مکروهه. خوندن قرآن در رکوع و در سجده مکروه.
بعد حالا یه چیزی اولش بگیم و بعد یه آیه بخونیم، اینجوری درسته؟ یا هادی اهدنا الصراط المستقیم،
یا هادی صدا کردن خداست، اشکال نداره. یا غفار یا هادی ایناست، اب نداری، اشکالی نداره، خدا رو صدا میکنه، دعاست در واقع. دعا یعنی خوندن خدا. ولی خوندن آیه حرام هم نیست، باطل هم نمیکنه ها، فقط مکروهه.
درست. خب دختر خانم بزرگواری، خانم ناهید خانم عطایی، 10 ساله از شهر بومهن سوال پرسیدن، گفتن بعد از وضو آب به صورتت بزنی یا بینی تو بشوری یا دست تو بشوری وضو باطله؟ من عین همونجوری که برام نوشته بودم خوندم.
نه هیچ اشکال نداره، شما وقتی وضو رو گرفتید وضوتون دیگه درست دیگه، حتی حمام هم شما برید دیگه وضو باطل نمیشه، تمام بدنت هم بشوری. ما باید ببینیم چه چیزهایی وضو رو باطل میکنه. ایشون اگر یه انشاءالله مطالعه بکنن رساله رو، چیزایی که وضو رو باطل میکنه، یکیش خوابه. مثلا وضو گرفته بعد خوابش برده، وضو باطله. یا وضو گرفته رفته سرویس بهداشتی، وضو باطله. ولی نه، وضو گرفتید بعدش بینیتون رو شستید، بعدش پاتون رو شستید، مثلا گفتی پام تمیز بشه، نه، شستشوی دست، پا، نمیدونم صورت، بینی، اینها هیچ ضرری به وضو
نمیزنه. خب این هم سوال ناهید خانم بزرگوار ما. سوال بعدی باز یه بزرگواری دیگه، گفتم که اگر غسل جنابت بر ما واجب شود بعد از پریود، بعدش هم پریود بشیم، خانم این سوالو پرسیدن، باید دو تا غسل انجام بدیم؟
دو تا نیت بکنی یه دونه غسل انجام میده، یعنی در پایان وقتی ایشون خواست بره غسل حیض بکنه، خب یادش باشه که غسل جنابت هم به گردنش هست. اینه، وقتی رفت غسل بکنه قصدش این است که هم از جنابت غسل بکنه هم از حیض غسل بکنه. ولی لازم نیست یه بار غسل بکنه بعد از زیر دوش بیاد بیرون دوباره بره زیر دوش، نه 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 نه، یک غسل بکنه. حالا یه نکته هم اضافه بکنم، اگر روز جمعه بود و ایشون خواست بره غسل بکنه، هم غسل حیضش رو میکنه، هم غسل جنابتش رو میکنه، هم غسل جمعه میکنه.
یعنی میشه هم چندین غسل مستحب و واجب رو همه رو تداخل. یه دونه غسل با 10 تا نیت مثلا
بهش میگن تداخل، تداخل اغسال، یعنی غسل‌ها با هم یکی میشن، منتها نیتهاش چند تا.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزار از شما حضرت استاد وحیدپور و از تک تک شما دوستان خوب بیننده ممنون، سپاسگزار. و سوالاتی که باقی مون انشاءالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. تشکر از لطف و عنایت و محبت و مهربانی شما. در پناه حضرت حق زیر سایه حضرت مرتضی علی، دلتون سرشار از محبت زهرا، خدا نگهدار.